صورت پیامک ارسال بفرمایید. از شما سپاسگزار هستم شنوندگان خوب برنامه. اما بپردازیم به بحث گام‌های موفقیت در زندگی مشترک. جناب عباسی در خدمت شما هستم.
بله، درباره گام 14 ایجاد فرهنگ گفتگو در فضای خانواده داشتیم صحبت می‌کردیم. قبل از اینکه برسیم به قوانین گفتگو یه مقدار شنونده‌ها رو معطل کردیم، مقدماتی رو داریم خدمت خوبان شنونده عرض میکنیم. به بحث موانع گفتگو رسیدیم، گفتیم یکی از اصلی ترین موانع گفتگو بی برنامگیه، دربارش صحبت کردیم. یادم هم هست آقای بهرامی، نمیدونم شما خاطرتون هست یا نه، در یکی از پاسخها ما یه برنامه مفصل، شاید یه برنامه مستقل رو کلن اختصاص دادیم به بحث برنامه ریزی در زندگی، که فکر میکنم رجوع به فایل صوتی اون برنامه بتونه یه مقدار این بحث ما رو بازتر بکنه.
بسیار خوب.
دومین مانع رسانه است. حالا درسته ما خودمونم جزء رسانه ایم، ولی خب اشکال نداره یه مقدار بیایم درباره اون چیزی که خودمون به وسیلش داریم با مردم صحبت میکنیم محدودیت قائل بشیم. اعتیاد به رسانه در خانواده های امروز متاسفانه یکی از آفت های اصلی سر برنامه ریزی برای گفتگوه. یعنی معمولا روزهای خیلی از خانواده ها با تلویزیون شروع میشه و شبهاشون هم با تلویزیون تمام میشه. تلویزیون، سریال، فوتبال، برنامه های مستند، شبکه های متعدد، رادیو، اینترنت، حالا انواع و اقسام رسانه ها، ما فقط صرفا رادیو تلویزیون خودمون رو هم نمیگیم، حتی روزنامه خودش به هر حال یک رسانه است، نشریات متعدد. به هر حال گاهی اوقات آدم متاسفانه کم هم نمیبینه که در خانواده ها انقدر اعتیاد به رسانه زیاد شده که انیس اصلی خیلی از افراد خانواده شده رسانه، در از یک گفتگوی یک طرفه. رسانه برای ما میگه ما هم میشنویم و همه ما شنونده و بیننده رسانه هستیم. خب
چون شما خودتون اهل دقت هستید، اعتیاد به رسانه درسته یا عادت به رسانه؟
اینو شما چون ادبیات خوب بلدید باید بگید.
آخه روانشناسا تفاوت قائل میشن بین این دو، اعتیاد به کامل ولی چون
حقیقتش هر دوتاش مشکل داره. اعتیاد خب یک حالت روانیه که بدون اینکه آدم دیگه دست خودش باشه، گاهی اوقات ناخودآگاه آرامشش با اون مسئله مبتلا به هست. عادت یه مقدار شاید قابل تحمل تر باشه، ولی من در یک جمله زیاد به واژه ها کار ندارم، اگر مدیریت برنامه ریزی ما رو در زندگی رسانه به دست بگیره، حالا چه عادت کرده باشیم به رسانه چه اعتیاد داشته باشیم به رسانه، هر دوتا مضره. ما باید برای رسانه برنامه بریزیم. اگر رسانه برای ما برنامه ریخت، معلوم میشه که مسیر زندگی ما از مسیر یک انسان مدبری که برای وقتش ارزش قائل از این مسیر خارج شده.
بله.
روابط فامیلی زیاده که دیگه از موانع گفتگوه. خب تو بعضی از خانواده ها درست صله ارحام سر جای خودش درست واجب هست، کسی روی این وجوب شرعی هیچ تردیدی نداره، باعث ازدیاد عمره، همه اینها سر جای خودش، اما ارتباط با خدا به معنای خاصش، عبادت های خاصم وقتی زیاد میشد پیامبر صلوات الله علیه و آله باش مبارزه میکرد. یه عده وقتی زن و بچه رو رها میکردن میرفتن مسجد معتکف میشدن، تمام هفته و ماه رو شب رو به نماز میستادن، روزا روزه میگرفتن، کاری به زن و بچه نداشتن، حضرت باهاشون برخورد میکرد. حالا چه برسه به این که این ارتباط بخواد با فامیل باشه. وقتی افراد شد توی فضیلت، اون فضیلت تبدیل میشه به رذیلت. تو بعضی از خانواده ها حالا یا طرف شوهر یا طرف زن یا هر دو یک اخلاق خاصی دارن، موندن توی خونه براشون انگار موندن توی قفسه، هر شب باید یک جا باشن، که گاهی اوقات این اخلاق باعث زحمت دیگران هم میشه، که حالا من کاری برای زحمت دیگران فعلا ندارم توی این بحثم. به هر حال ما در طول هفته باید یه خلوتی رو تو خونه برای خودمون داشته باشیم که بتونیم با هم گفتگو داشته باشیم، یا کسی خونه ماست یا ما خونه ای کسی هستیم. وقتی هم که میایم خونه خب خسته و کوفته، یا وقتی مهمون ها میلن سری باید بخوابیم تا فردا اداره دیر نشه، مدرسه دیر نشه. نکته چهارم کار بیش از اندازه است. گاهی اوقات تمام زندگی تو کار خلاصه میشه و خونه فقط میشه یه استراحتگاه. یعنی وقتی از خواب بیدار میشه با عجله صبحونه رو خورده و نخورده میره سر کار، حالا بعضی صبحونه هم که سر کار میخورن خیلی دیگه عرف شده، وقتی هم که برمیگرده خسته و کوفته از کار و یه تلویزیونی، دوباره شام خواب، همین فردا روز از نو، روزی از نو. واقعا انقدر درگیر کار شدن، انقدر درگیر اقتصاد خانواده شدن که فراموش کردن خانواده یه نیازهای دیگه هم بالاخره داره غیر از پول. البته من اینجا اون نقطه اصلی حرفم سراغ کسایی میره که به صورت حرص و به صورت ولع به سمت پول میرن، نه برای کسب درآمد حداقلی خانواده. خب بعضیا واقعا به خاطر اینکه حقوقشون کمه، حالا به هر دلیلی، شغلشون حالت خاصی داره که صبح تا شبم که به قولی به دو میزنن، به قول امروزی‌ها باز هم هشتشون گره نهشونه. اما بعضیا واقعا نه، اینجوری نیست، یه حالت حرص و ولعی دارن نسبت به پول بیشتر، مبلمان بهتر، خونه فلانتر، فرش حالا دستباف گرونتر، ظرف آنچنانی، دکوراسیون آنچنانی، ماشین آنچنانی. به خاطر همین هم از نیازهای واقعی خانواده که یکیش همین گفتگوه غافل میشن. این چهارتا فعلا باقی بمونه تا انشالله ادامه بحث برای هفته آینده.
بسیار خوب، نشه انشالله به اونجایی برسیم که شاعر میگه خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است، که برای رفاه بیشتر در زندگی خدای نکرده انس و الفت و عشق و علاقه‌ای که در زندگی باید باشه رو از دست بدیم. در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم.
لعل بدخشان از او،
لعل بدخشان از او،
طلعت خوبان از او،
طلعت خوبان از او،
گل به چه کار آیدش باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران، باغ و بهاران از او، از جلبات ازل آینه اش در بغل، سرخ و سبویش شکست، آن شدش پر
اثر،
آن شدش پر
اثر. در خدمت عزیزان شنونده همراهان رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستیم. دارن یک از شنوندگان برنامه هم در ارتباط تلفنی با بنده هستند. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، حال شما خوبه؟
با سلام خدمت شما کارشناس محترمتون. بحثمون در مورد کوه بودن بود، خواستم یه سوال از کارشناس محترم برنامهتون بپرسم.
بفرمایید.
کوه بودن در ازدواج یعنی چی؟ اگه کارشناس محترمتون جواب بده خیلی ممنون میشم.
بله، بسیار خیلی متشکرم از شما. جناب عباسی، شبکه‌های مختلف تلویزیونی رو که می‌دیدم برنامه‌های متعددی درباره این موضوع درباره ازدواج فراهم شد. این واژه خیلی تکرار میشه در این بحث ها، اصلا یعنی چه؟ بفهمید که گفت بودن به چه معناست.
اتفاقا به این نکته که اشاره کردید یه مدت در دل من تازه کردای برنامه، که من گاهی اوقات برنامه ها رو که میبینم و بحث کفیت که مطرح میشه، گاهی اوقات حرفایی میشنویم درباره کفیت که من نمیدونم واقعا پایه و بناش کجاست، یعنی نظرات شخصی بعضی هاست یا خب ریشه توی دین و ایمان ما داره. واژه کفیت خیلی واژه مهمیه در مسئله ازدواج، شاید به جرئت بشه گفت مهمتر از کفیت توی ازدواج نیست. یعنی از نگاه دین وقتی دو نفر کف و هم بودن دیگه تمامه برای ازدواج، چیز دیگه ای نیاز نیست. اما حالا این چیه؟ بله. که اگر بود دیگه منتظر چیز دیگری نباشی. یه روایتی از کافی شریف خدمتتون میخونم که امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل میکنن که روزی رسول خدا صلوات الله علیه و آله بالای منبر رفته بودن و مردم رو نسبت به ازدواج دخترانشون ترغیب میکردن. این نکته رو داشته باشید. بله. نسبت به ازدواج دخترانشون، این یعنی گاهی اوقات ماها مانع ازدواج دخترانمون میشیم. بعضی وقتا فکر میکنیم خب دختران نشستن دیگران بیان بگیرن، شما چی کار داریم؟ ولی بعضی وقتا مانع تراشی هایی که ما سر ازدواج دخترانمون میکنیم باعث میشه انقدر سن ازدواج دخترها بالا بره.
گیر در خانواده هاست گاهی.
بله. یه کسی سوال زیبایی پرسید، همین سوالی که امروز میخوایم یه مقدار روش بحث بکنیم. کسی از حضرت پرسید دخترانمونو به ازدواج چه کسی در بیاریم؟ حضرت فرمودن که به ازدواج کفها، الاکفا، جمع کفه. بعد اون مد رها نکرد پرسید و من الاکفا،
همین سوالی که شنونده ایمان بله. پرسیدن
کفا کیا هستن؟ کی کفه کیه؟ حضرت در یک عبارت کلی فرمودن المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، بعد دوباره تکرار کردن المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، بعضی از مؤمنین کف بعض دیگرن. اینجا شرط کفیت الان آیه بهرامی با توجه به این روایت یه مقدار دقت بکنیم چیه؟
ایمان.
درست شد. در یه روایت دیگری باز از رسول خدا صلوات الله علیه و آله آمده که یه مقدار این بحث کفیت از این ابهام بیرون میاره، که میفرماید اگر کسی آمد که شما اخلاق و دینش رو پسندیدید دیگه بهش زن بدید. یعنی کفیت الان دو بُعد پیدا میکنه، یک بُعد اعتقادیشه که همون دینه، همون ایمانه، یک بُعد اخلاقیه یا روحیه‌ایه. یعنی دو بُعد، دو پایه اصلی باید در دو نفر وجود داشته باشه، اون هم همسویی در اعتقادات و در خلقیات، یا حالا به تعبیر امروزی ها روحیات.
هلی.
امام رضا علیه السلام در یه روایتی میفرمان ان خطب الیک رجل رضیت دینه و خلقه فزوجه ولا یمنع کفقره و فاقته. چقدر تعجب برانگیزه که ما گاهی اوقات میشنویم کفیت اقتصادی رو انقدر بالا میبرن درست خلاف صریح روایات ما. میفرمایند که اگر مردی به خواستگاری دختر تو آمد که دینش و اخلاقش مورد پسند بود، حتما دخترت رو بهش بده، ولایم نعک فقره و فاقته. این ناداری و تنگ دستیش مانعه این نشه که تو دختر به او ندی. پس همسویی در اخلاق و همسویی در خلقیات و روحیات دو پایه اصلی کفیت. اگر من بخوام بگم که کفیت چیست، توی تشخیص کفیت دنبال چی باشین، میگم دنبال این باشید که آیا او هدفش در زندگی همون چیزیه که شما هدفتون هست؟
بله.
آیا او به خدا همون جوری معتقده که تو معتقدی؟ آیا او به نماز، به روزه، به حجاب، به عفاف، اینا مقولای اعتقادیه، همون جوری معتقده؟ اما فقط به اعتقاد بسنده نکن.
سراغ توضیح شما، یعنی این که صرف این که من مسلمانم او هم مسلمان هست، این کفیت ایجاد نمیکنه.
نمیکنه، کافی نیست. تو مرحله دوم میبینید، تو مرحله عمل هم آیا او در پای بندیش به این اعتقاداتش اخلاقش با شما یکی؟ یک کسی میگه نماز خیلی خوبه، به هیچ وجه نماز نباید ترک بشه. شب عروسیه، میبینه آقا داماد سراغ نمازش نرفته، نمازم داره قضا میشه، عروس خانومم حالا داره هرس میخوره. من این مثالایی رو میزنم که خیلی ملموس تو زندگی اتفاق میفته، پیش میاد. هی تو دلش یاد جلسه خواستگاری، حالا شب عروسی همه خوشحالن، مادر عروس میگه چرا ناراحتی؟ میگه یه چیزی داره داغونم میکنه. میگه چیه؟ میگه فلانی نمازشو نخونده. میگه خب حالا میخونه. هی تا آخر شب نه نماز قضاشو. میگه چرا نمیخونی؟ میگه حالا یه شب که هزار شب نمیشه. تازه متوجه میشه عقایدش با این جور نبوده. یعنی در مقام حرف، در مقام حرف اینها هر دو معتقد به نماز بودن، ولی ایمانهاشون با همدیگه تناسب نداشته. ایمان اون عقیده‌ایه که وارد دل آدم شده.
بله.
که در عرصه عمل خودش رو نشون میده. اگر ما واقعا تو این دوتا مرحله کفیت بین دختر و پسر رو نداشته باشیم، تو زندگیشون دچار مشکلات جدی میشن. که به همین دلیل هم هست که ما میگیم اگر این دوتا جور باشه، واقعا بسیاری از مشکلات زندگی که الان خیلی از خانواده داره از هم میپاشه، اصلا پیش نمیاد که بخواد آدم فکری به حالش بکنه. و یادم من توی یکی از برنامه‌ها گفتم و این رو اینجا باز تکرار میکنم، یکی از دلایل بالا بودن آمار طلاق و بالا بودن رشد طلاق تو جامعه ما انتخابای نادرسته.
بله.
که خانواده های ما متاسفانه، نمیخوام اینجا رو درواسی بکنم، میگم تعداد قابل توجهیشون، تعداد زیادیشون اونجایی که باید سخت بگیرن سخت نمیگیرن. یعنی توی تشخیص کفیت باید سخت گرفت، سخت نمیگیرن. اونجایی که نباید سخت بگیرن، مثلا تو مهریه، مثلا مسائل مادی، تو مهریه، تو جهیزیه، تو مراسم عقد، تو مراسم عروسی، توی شغل آنچنانی، حقوق آنچنانی، تو اینا که هیچ کدوم استحکام زندگی رو نمیتونه ضمانت کنه، ببینید در اوج اهل سختگیری هستن. و تجربه هم نشون داده که این سختگیری ها نتونسته ضمانت کافی برای زندگی.
با اینکه طبق روایتی که از امام رضا علیه السلام خواندید، صراحتن گفتن این چیزها رو
ملاک قرار
ندید. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای عباسی.
عشق پاک آینه آیین است، عشق پاک آینه آیین است، آخرین منزل عصیان این است. آخرین منزل حسیان این است.
یکی دیگر از شنوندگان در تماس تلفنی با ما هستم. خدمت شما سلام عرض میکنم شنونده محترم.
سلام، ضمن عرض خسته نباشه خدمت شما و کارشناس خوب محترم برنامه‌تون.
خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم امروز.
بفرمایید.
توجه میگه برنامه‌تون در خصوص همکف بودن هست. واسم در خصوص یه مقدار توضیح بیشتری برای من بدید.
از چه جهت؟ در این که جوانبش چگونه است؟
بله احسن. و ضمن اینکه حالا این یه سوال دیگه هم داشتم. این وسط علاقه در واقع چه نقشی داره؟
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما. خواهش می‌کنم در پناه خدا باشید. جناب عباسی بفهمید که حالا توضیح بیشتر خواستن، صرف این که شما معنای کفیت رو بر اساس روایات بردید روی بحث که شرط اولش همتراز بودن از جهت دین و ایمان هست و بحث اخلاق، توضیح بیشتر نیاز هست که اگر بفرمایید.
خب اگر من چون بنا دارم یه مقدار
و نقشش تو زندگی مشترک، این خیلی فکر می‌کنم مهم باشه که خیلی وقتا وقتی میگیم که ایمان شرط اصلی کفیته، خیلی ملموس شاید نباشه برای جوونا، برای کسی که هنوز تجربه ازدواج نداره. بفهمید.
حالا تشکرم میکنم این شنونده محترم که خب سوالشون یه بهانه ایجاد کرد که من یه مقدار مفصل‌تر بهش بپردازم. واقعیت اینه که شما در سوره روم آیه 21، اون آیه معروفی که خب توی مجالس عقد و اینا زیاد میشنویم، معمولا اولش میخونم و من آیات ین خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و از نشانه های او این که از نوع خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید. این لتسکنوا الیها قصهش چیه؟ ببینید، ما اگر دقت بکنیم در قرآن میبینیم خود آرامش به تنهایی مقصد اصلی نیست. در سوره فتح آیه 4، آیه بسیار زیبای دقت روی این آیه نکات خیلی جالبی رو برای ما آشکار میکنه. میفرماد هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا اون کسی است که آرامش رو در دلهای مؤمنان قرار میده، میفرسته که چه کنن با این آرامش؟ لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، برای این که با این آرامش به دست آمده، در این آرامش به دست آمده، ایمانی رو به ایمانی که دارند افزون بکنند. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا داریم تو قرآن دیگه، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی به این ایمانی که دارید بسنده نکنید. ولی برای رسیدن به ایمان فراتر، برای رسیدن به ایمان فزونتر، ما نیاز به آرامش داریم. یکی از این اسباب آرامش ازدواجه، لتسکنوا الیها. اما به من که گفتم بحث کفیت رو بازتر بکنید، ببینید اینجا اون گلوگاه اصلی میشه. آدم کی میتونه کنار همسرش احساس آرامش کنه؟ تا بتونه با او ایمانش رو افزون بکنه. سر اصلی احساس آرامش در بین، در ازدواج میان زن و شوهر، کفیته. یعنی اون موقعی که من احساس کردم همسرم همون گونه زندگی می کند که من زندگی می کنم، همان چیزی او را عصبانی می کند که من را عصبانی می کند، همان چیزی به او احساس شکست می دهد که به من احساس شکست می دهد، مفهوم خوشبختی از نگاه او همون مفهوم خوشبختی از نگاه منه و مفهوم بدبختی از نگاه او همون مفهوم بدبختی از نگاه منه. او همراه منه در مسیری که من رو به اون هدفم میرسونه. خب این احساس آرامش میده به من. من وقتی توی مسیری با یک نفر همسفر میشم، احساس میکنم اون حال و هوای دیگه ای داره. اون به فکر فتح قله نیست، اون به فکر اینه که تو همین پایه های کوه کنار این چشمه ها زیر درخت بشینه، یه کبابی بزنه و یه چایی بخوره و برگرده. ولی من دارم به قله فکر میکنم، ولی تا قلم تنهایی نمیشه رفت، همش دغدغه دارم چی کار کنم، چرا این همش فکرش جای دیگه است. این استراب به من میده، به قول امروزی استرس میده به من. ولی اگر احساس کردم که نه، همراه من کسی است که هم هدف منه، هم اخلاق منه، هم خلق منه، به هم احساس آرامش میده. من وقتی بلند میشم میرم توی مجلس عروسی، از وقتی که دارم میرم همش نگران اینم، اگر این مجلس عروسی مجلس عروسی گناه بود به همسرم چی بگم؟ همسرم میگه زشته باید بشینیم، در حالی که من معتقدم باید بلند شیم. اما اگر نه، هر دو معتقد باشیم اگر رفتیم مجلس مجلس گناه بود باید بلند شیم، مجلس عروسی که میریم با خیال راحت میریم، مجلس گناه بود من یه همراه دارم، همسویی اعتقادی و اخلاقی به دست میاد. ما بارها تأکید کردیم محبت‌هایی قابل اتکاست در تصمیم گیری برای ازدواج که نتیجه توجه من به همسویی خودم با طرف مقابلم در مسائل اعتقادی و در مسائل اخلاقی باشه،
یعنی در ریشه شناخت باشه.
بله، یک شناخت حقیقی. البته این نکته رو توجه بکنید، ما معتقدیم اگر این محبت ایجاد نشه بعد از دیدن این همسویی، بارها گفتیم ازدواج بدون محبت معلوم نیست به آرامش برسه، چون معلوم نیست محبت بعد از ازدواج ایجاد بشه. به همین دلیل هم بارها گفتیم که اگر دیدید همسویید ولی به دلتون ننشسته، ما توصیه نمی کنیم ازدواج بکنید، توصیه هم نمی کنیم، یعنی تأکید هم نمی کنیم، دستور هم نمی دیم رد بکنیم، ولی بهتون میگیم یه ریسکه، ممکنه ایجاد نشه. حالا شما ممکنه با عقایدی که دارید، با اتکایی که دارید، با توکلی که دارید، حالا با شرایط خاصی که دارید، تن به این ریسک بدید، خطرپذیریتون اینقدر باشه، ولی به هر حال جایگاه محبت یه جایگاه ویژه‌ایه. اما به عنوان نکته پایانی، من معتقدم اگر درست شناخت انجام بگیره، در بسیاری از موارد وقتی این همسویی در اعتقادات و اخلاق دیده شد، اون محبت لازم هم میاد و خدا هم افزونش میکنه
انشالله. آقای عباسی، خیلی وقتا محبت هایی که به تعبیر شما با یک نگاه حاصل میشه باعث میشه که کفیت ناشناخته باقی بماند. خیلی وقتا در مقام حرف قبول میکنند افراد که کفیت به این معنا باید حاصل باشه، ولی چون علاقه پیدا کرده میگه خب هست دیگه، حالا بزرگترها به گونه دیگری میبینن، میگن نه تناسب وجود نداره، اون میگه نه هست تناسب وجود داره. این رو نظرت در این باره چیه؟
خب این برنامه من از شنونده های دائمی یه مقدار با اونها کارم سخته، به خاطر اینکه دوست ندارم حرف تکراری بزنم. من با عذرخواهی از شنونده های قدیمی و با عرض سلام به شنونده های جدید این مطلب رو باز هم تکرار میکنم. گاهی اوقات کفیت توهمیه. کفیت توهمی یعنی چی؟ یعنی من طرف مقابل رو پسندیدم، خیلی خودمونی، دلم فتوا داده به این که
کفیت حاصله،
کفیت حاصله، دلم حکم کرده به این که تنها کسی که میتونه همسر تو باشه اینه، به همین دلیل هم او رو جوری براندازش میکنم، جوری میشناسمش، عیبهاش رو جوری تحلیل میکنم، خوبیهاش رو جوری بررسی میکنم که نتیجهش منتهی به این بشه که تو جز با این با کس دیگری خوشبخت نمیشی. اسم این کفیت توهمیه که ما باز برنامه های مفصلی رو بهش اختصاص دادیم در این زمینه که چه کنیم این کفیت توهمی از بین بره. ما توصیه نمیکنیم این دوتا با هم ازدواج نکنن به هیچ وجه. ما میگیم شما برید این زمینه کفیت توهمی که این علاقه شدید هست رو از بین ببرید، این علاقه و این تعلق خاطر رو معتدلش بکنید. وقتی معتدل شد، حالا با یک چشم کاملا باز، بدون عینک، کاملا واقع بینانه اون طرف مقابلتون رو محک بزنید، بشناسید. اگر با اون چشم باز که دیگه از قید عشق و علاقه های افراطی خلاصه، به این نتیجه رسید که او کف شماست، خب انتخابش بکنید و الا نه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکر از شما جناب آقای عباسی. فرصت به پایان رسید، تا فرصتی دیگر خداوندیار رو نگهدارتون.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت دلم گرفته برایت زبان ساده اش است سلیس و ساده بگویم سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت
ایرانیان عزیز، صبح همه شما بخیر باشه. ساعت 9:28 دقیقه و 48 ثانیه است و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 میتونید ما رو همراهی بفرمایید. همینطور از طریق آدرس صفحه رادیو معارف به آدرس @radiomaarif.ir در شبکه‌های اجتماعی مختلف در کنار شما هست و انشالله یک فرصتی هست که بتونیم همراهی بهتر و بیشتری با شما عزیزان شنونده داشته باشیم. کم کم داریم نزدیک میشیم به ساعت 9:30 دقیقه. دوستان ما در برنامه سلام زندگی آماده هستن تا این برنامه رو به مدت 80 دقیقه تقدیمتون بکنن. دعوت میکنم سلام زندگی رو بشنوید.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن یار.
زندگی نیست به جز عشق،
به جز حرف محبت به کسی.
قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو. باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو.
سلام زندگی.
گذشته مثل آینه رو به روت، امروز تو یه جاده رو به فردا. برس به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معماست. یاد خدا کلید هر معماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح قشنگتون بخیر باشه. به امید خدا روزی نو رو شروع کردیم و مثل همیشه از خدا خواستیم که لطف و رحمتش پشت و پناه زندگیمون باشه. زندگی قشنگه با تمام سختیایی که داره، با تمام غمها و غصه هایی که گاهی حالمون رو تلخ میکنه. ما همیشه به زندگی سلامی تازه خواهیم داشت و به قشنگیاش لبخند میزنیم.
نگاه زیبا و مثبت به زندگی مشترک چه نگاهیه؟ چطور میتونم به همسرم خوشبین باشم؟ از همسرم برای دیدن رفتارهای خوبم چه توقعی دارم؟ چرا گاهی اوقات اون نگاه زیبا و قشنگ رو به رفتارهای همسرم ندارم؟ چیکار کنم که از بدبینی و منفی نگری نسبت به همسرم دور باشم؟ اگه میخواییم بدونین چطور میشه نگاه مثبت به همسر و زندگی مشترک داشته باشیم، برنامه امروز سلام زندگی رو بشنوید.
بله، امروز قرار از نگاه مثبت همسران به همدیگه توی زندگی مشترک بگیم با حضور کارشناس عزیزمون که در این لحظه باهاشون